بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سادسها انه لا اصل فی نفس هذه المسئله یعول علیه عند الشک. در مقدمه ششم از مقدمات بحث مشتق این بحث رو مطرح می کنند که اگر ما دلیلی برای تعین احد القولین در مسئله پیدا نکنیم، دلیلی که معین کند مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده، یا دلیلی که دلالت کند مشتق برای اهم از متلبس و منقضی وضع شده، اگر ما دلیلی بر هیچ کدام یک از دو قول در مسئله نداشته باشیم، آیا از نظر مسئله اصولیه ما یک اصلی داریم که عند الشک ما به اون اصل عمل بکنیم یا خیر؟ و بر فرضی که از نظر مسئله اصولیه اصلی که احدهما را عند الشک معین کند نباشه، از نظر مسئله فقهیه آیا اصلی که به عنوان یک اصل عملی مورد اعتماد و مورد عمل قرار بگیره داریم یا خیر؟ پس در این امر سادس بحث در این است که اگر ما دلیلی بر احد القولین پیدا نکنیم و در حال شک باقی بمانیم، شک کنیم که آیا مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده یا برای اهم، آیا از نظر مسئله اصولیه اصلی داریم یا نه؟ این که میگیم از نظر مسئله اصولیه یعنی یک اصلی بیاد به نحو یک قاعده کلی برای ما روشن بکند احد القولین را، چون مسئله اصولیه همانطوری که در اوائل کتاب خوندیم باید یک قاعده کلی باشه که در تمام ابواب فقه مورد استناد فقیه قرار بگیره. آیا یک اصلی که به عنوان یک قاعده کلی بیاد احد القولین را برای ما روشن بکنه داریم یا خیر؟ و بر فرضی که از نظر مسئله اصولیه اصلی در میان نباشه، آیا در موارد فرعی و جزئی ما از نظر مسئله فقهیه اصلی داریم یا خیر؟ اما از نظر مسئله اصولیه مرحوم آخون می فرمایند که آمدن دو اصل بیان کردند که نتیجه دو اصل این می شود که اگر ما شک کنیم مشتق
برای خصوص متلبس به مبدع وضع شده یا اعم از متلبس و منقضی، اصل اقتضا می کند که ما بگیم مشتق برای اعم وضع شده، اعم از متلبس و منقضی. این اصل به دو بیان ذکر شده که مرحوم آخوند هر دو بیان را مورد مناقشه قرار می دهد. بیان اول این است که استصحاب کنیم عدم خصوصیت حال تلبس را. به این بیان بگوییم قبل از آنی که واضح کلمه ضارب یا هیئت اسم فاعل را وضع کند، قبل از آن حال تلبس خصوصیتی نداشت از باب سالبه به انتفاع موضوع. قبل از آنی که واضح این هیئت را بخواد وضع کند، حال تلبس خصوصیتی نداشت. بعد از آنی هم که واضح آمد این هیئت را وضع کرد، ما شک می‌کنیم آیا این هیئت ضاربون برای اهم از متلبس و منقضیه، یا اینکه حال تلبس خصوصیت داره. میگیم اصل عدم ملاحظه خصوصیت حال تلبس. نتیجه این اصل این میشود که اگر خصوصیتی ملاحظه نشده، پس این هیئت وضع می شود و وضع شده برای اعم از تلبس و منقضی. مرحوم آخوند می فرمایند این دو تا اشکال داره. اشکال اولش این است که این اصل معارض داره. شما که میگید اصل عدم ملاحظه خصوصیته، خب ما هم در مقابل میگیم اصل عدم ملاحظه عمومیته. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. گاهی اوقات هست که در یک موردی خاص بودن و خصوصیت نیاز به بیان داره، اما عمومیت نیاز به بیان نداره. مثلا در اکرم العلماء شما میگید که اگر مولا عالم عادل را اراده فرموده بود، باید این قید عدالت را ذکر می‌کرد. حالایی که قید عدالت را ذکر نکرده، ما می‌گیم پس مولا اراده کرده عموم را. برای اراده عموم دیگه بیان زائد و نیاز به قید دیگر نیست. اما در بعضی از موارد همانطوری که خاص بودن نیاز به بیان داره، عام بودن هم نیاز به بیان داره، مثل باب وضع در باب وضع اگر یک لفظی بخواد برای معنای خاص یا بخواد برای معنای عام می‌وضع بشه، هر دوش نیاز به بیان داره. اگر بخواد خاص داخل در موضوع له باشه یا عام داخل در موضوع له باشه، هر دو نیاز به بیان داره. پس در نتیجه در ما نحن فی هم همین طوره. در ما نحن فی ما میخواییم ببینیم که آیا خصوص حال تلبس داخل موضوع لهه یا اون چه که داخل موضوع لهه اهم از حال تلبس و حال انقضائه. میخواییم ببینیم خصوص جزء موضوع لهه یا عموم جزء موضوع لهه. اگر این چنین شد هر کدام نیاز به بیان داره. اگر این چنین شد، اگر شما آمدید گفتید اصل عدم ملاحظه خصوصیته، ما در جواب اول به شما میگیم اصل عدم ملاحظه عمومیته. برای این که طبق این بیانی که ما ذکر کردیم، عموم و خصوص در عرض یکدیگر قرار گرفتن، یا این جزء موضوع له یا او. عموم و خصوص در چنین موردی مانند متباینه اینن. مثل این است که بگیم شک میکنیم زید آمده یا امر آمده. خب اگر یک کسی بگه اصل این است که زید نیامده، دیگری هم میگه اصل این است که امر نیامده. در مانه نفی این نکته رو مرحوم آخون تذکر ندادن، ولی نکته بسیار مهمیه که اگر در ذهن شما بیاد بگید آقا در اکرم العلماء همین مقدار که دلیلی بر خاص نداریم ما اثبات میکنیم عموم را، خب اینجا شما چرا دارید این حرف رو میزنید؟ همین مقدار که میگیم اصل عدم ملاحظه خصوصیت حال تلبسه، نتیجه بگیریم عمومیت موضوع له را عرض میکنیم. اینجا با باب اکرم العلماء فرق داره. این عموم و خصوص در اینجا در حکم متباینه اینه. اگر آمدید برای خصوص یک اصلی را به نام اصل عدم ملاحظه خصوصیت حال تلبس جاری کردید، برای عموم هم همین اصل جاری میشه. اصل عدم ملاحظه عمومیت موضوع له. این جواب اول آخون. جواب دوم آخون میفرماید دلیل حجیت این اصل چیه؟ اینی که شما میگید اصل عدم ملاحظه خصوصیت، دو احتمال داره. یا میخواهید این رو از راه استصحاب درست بکنید، بگید واضح قبل از آنی که بر کرسی وضع بنشیند و هیئت فاعل رو وضع بکند، خصوصیت حال تلبس ملاحظه نشده بود. به چه عدمی؟ عدم ازلی احسنتون. بعد که آمد مشتق رو وضع کرد، استصحاب میکنیم عدم ملاحظه خصوصیت را. این استصحاب حجیت نداره، چون در استصحاب مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه یا باید یک موضوع دارای اثر شرعی باشه. اما عدم ملاحظه خصوصیت میاد وضع و موضوع له رو روشن میکنه. روشن شدن موضوع له نه خودش حکم شرعیه نه موضوع برای حکم شرعیه. پس استصحاب که نمیتونه دلیل باشه. احتمال دوم این است که دلیل حجیت این اصل عدم ملاحظه خصوصیت بناء اغلا باشه. بگید اغلا همان طوری که یک اصلی به نام اصالت و ظهور دارن، یک اصلی به نام اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه دارن. جواب اینم روشنه. اصول اغلایی همان طوری که مکرر خوندید در موردی جاری می شود که شک در مراد متکلمه. بعد از آنی که معنا و موضوع له روشنه، اگر ما شک بکنیم در مراد متکلم، این اصول اغلایی جاری میشه. اما اینجا بگیم اغلا برای تعیین موضوع له به یک اصلی استدلال میکنن به نام اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، ما میگیم چنین اصلی اغلا نداره. پس راه اول مرحوم آخون از او دو جواب داده. راه دوم در مسئله اصولیه گفتن که ما اینجا امرمون دائر بینه اشتراک معنوی و حقیقت و مجازه. اگر بیاییم بگیم مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و منقضی، مشتق می شود مشترک معنوی. اگر بگیم مشتق وضع شده برای خصوص حال تلبس، معناش این است که حقیقت در خصوص متلبس و استعمالش در منقضی استعمال مجازی. امر دائر بین اشتراک معنوی از یک طرف و حقیقت و مجاز از طرف دیگره. در دوران بین این دوتا ما اشتراک معنوی رو ترجیح میدیم. چرا؟ لیل قلبه میگیم اگر ما یه تا حقیقت و مجاز داشته باشیم در مقابل صد تا اشتراک معنوی داریم. الفاظ استعمالشون در معنای کلی به نحو مشترک معنوی این بسیار اکثر است از مسئله حقیقت و مجاز. غلبه داره اشتراک معنوی. پس میم از راه این مسئله، یعنی ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، میگیم مشتق برای اعم از متلبس و منقضی وضع شد. مرحوم آخون میفرماید این مطلب هم از نظر سقرا باطله و هم از نظر کبرا. از نظر سقرا میفرماید ما قبول نداریم غلبه را. کی میگوید و به چه دلیلی شما مگر استقرا کردید که میگید اشتراک معنوی غلبه داره بر حقیقت و مجاز؟ ما غلبه را منکریم. اما از نظر کبرا می‌فرماین شما باید اگر از راه غلبه وارد میشید این قانون از ظن و یلحق الشیء بالاعم الاغلب رو بپذیرید. بگید اگه در یه موردی ما شک کردیم، ظن میاد این مورد را به مورد اعم اغلب ملحق میکنه. مثلا ببینید اگه فرض کنیم که انسانها غالبشون مردن، غیر غالبشون زن، حالا در یه موردی شک میکنیم مرد یا زن، اینجا مظنه و گمان میگه این مورد مشکوک را ملحق کن به مورد غالب. ولی مرحوم آخوند میفرماین این اعتباری نداره، ما دلیلی بر حجیت این مظنه نداریم. مظنه‌ای که میگوید مورد مشکوک را به اغلب حمل و ملحق بکن، ما دلیلی بر حجیت این مظنه نداریم. پس روشن شد از نظر مسئله اصولیه یک اصلی که عند شک ما بر او اعتماد کنیم نداره. حالا آیا وقتی که یک اصل کلی و قاعده کلی نداشتیم، در مسئله فقهیه در مورد خاص آیا اصلی داریم که عند شک ما به او عمل کنیم یا نه؟ به عبارت اخرى، اگر بحث مشتق تمام شد، گفتیم آقا ما نه دلیل پیدا کردیم مشتق حقیقت در متلبسه، نه دلیلی برای اینکه حقیقت در اهمه، این یک. از نظر اصولی هم اصل عدم ملاحظه خصوصیت یا اصل ترجیح اشتراک معنوی، اینم رو گذاشتیم کنار. حالا آمدیم در یه مورد خاص یک مشتقی استعمال شده، میخواییم ببینیم در این مورد خاص که یک مسئلتون فرعیتون فقهیه آیا اصلی داریم یا نه. مرحوم آخون میفرماید بله، اما این اصل به اختلاف موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد ما اصالت البراءه رو باید جاری کنیم، در بعضی از موارد استصحاب رو باید جاری کنیم. به چه بیان؟ اگر مولا بگوید اکرم العالم، واجب است اکرام عالم. یک زیدی داریم، این زید دو روز پیش عالم بوده، اما در این امر مولا نسیان عارض شده و علمش رو از دست داده. خب ما شک میکنیم از اول وجوب اکرام شامل زیدم میشه یا نه، اصالت البراءه رو جاری میکنیم. اما اگر در حین اکرم العالم زید عالم بود و وجوب اکرام شامل حال او شد، دو روز بعد علمش رو از دست داد، اینجا دیگه نوبت براءت نیست، نوبت چیه؟ استصحابه. میگیم دو روز پیش در حین امر مولا این زید عالم بود و وجوب اکرام شامله شد، حالا دو روز بعد علمش رو از دست داده، میگیم استصحاب میکنیم وجوب اکرام را. ببینید وجوب اکرام زید یا عدم وجوب اکرام زید، این دیگه مسئله اصولیه نیست، این یک مسئله جزئیه فقهیه است. پس ما در مسئله فقهیه اصل داریم، منتها به اختلاف موارد مختلف شده. ساده سوها انهو لا اصل فی نفس هذه المسئله، اصلی در خود این مسئله اصولیه، فی نفس هذه المسئله یعنی در خود این مسئله اصولیه که یعول و اعتماد شود بر اون اصل اندر شک، وقتی شک میکنیم که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس یا در اهم از متلبس و منقضی، آخون میفرماد ما از نظر مسئله اصولیه اصلی نداریم. خب دو تا اصل بیان شده، بله، اون تا این کلمه نفس یعنی از حیث اصولی بودنش، از حیث اصولی بودنش دو تا اصل بیان شده که نتیجه این دو تا اصل این است که بگیم اندر شک از نظر اصولی ما باید بگیم مشتق حقیقت در اهمه. اصل اول چیه؟ و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیت، خصوصیت یعنی خصوصیت حال تلبس. این اصل دو تا اشکال داره. یک، مع معارضتها و اصالت عدم ملاحظت العموم، اولا معارض است با این که اصل عدم ملاحظه عمومه. اینجا این نکته رو اضافه کردیم، حتما یادداشت بکنید. خصوص و عموم در سایر موارد مثل اکرم العلماء و لا تکرم العالم مثلا فاسه، اونجا حکم متباینه این رو ندارن. اگر شما گفتید دلیلی بر خاص در اونجا نداریم، خود به خود چی میشه؟ عام اثبات میشه. اما در اینجا خصوص و عموم حکم متباینه این رو دارن، یعنی در عرض یک دیگرن. اصلی که در خصوص جاری میشه اصل عدم ملاحظه خصوصیت، همین اصلا در عموم جاری میشه، اصل عدم ملاحظه عمومیت. جواب دوم و اشکال دوم، لا دلیل علی اعتبار حافی تعین الموضوع له، دلیلی بر اعتبار این اصل در تعین موضوع له نداریم. چون گفتیم این اصلتون یا استصحاب یا اصل اغلاییه، استصحاب در این گونه موارد حجیت نداره، چون استصحاب در موردی حجته که یا مستصحب خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اگر بگید مراد اصل اغلاییه، گفتیم اغلا در باب وضع و موضوع له و تعیین موضوع له اصلی نداره. میریم سراغ اصل دوم، و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز، بخواید از راه ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز وارد بشید، اذا دار الامر بینهما، اگر امر دائر بین این دوتا باشه ترجیح بدید لعجل غلبه، بگید اشتراک معنوی غلبه داره. اینم دو تا اشکال داره، فممنون لمن الغلبه اولا، غلبه رو قبول نداریم. کی گفته استعمال الفاظ در مشترک معنوی بیش از استعمال الفاظ در حقیقت و مجازه؟ اصلا شاید در محاورات عرفیه عکسش باشه، استعمال در حقیقت و مجاز بیش از استعمال در اشتراک معنوی باشه. اشکال دوم، و منع نهوز حجت، نهوز یعنی قیام، حجتی قائم نشده بر ترجیح بها، یعنی به این غلبه ثانیت. دلیلی که بر حجیت این غلبه است این قانون از زنو یلحق الشیء بالعم اغلبه، به توضیح دادیم این قانون رو. این قانون از نظر اصولیین اعتباری نداره، یعنی ما دلیلی بر حجیت این مظنه نداریم. ولی مظنه میگه این مورد شک را ملحقش کن به مورد غالب، این رو میگه مظنه. اما چه دلیلی بر حجیت این زن داریم ما؟ دلیلی نداریم. پس از نظر مسئله اصولیه روشن شد که اصلی نداریم و عمل اصل العملی، یعنی از نظر مسئله فقهیه آیا یک اصلی که اندشک ما به او عمل کنیم داریم یا نه؟ می‌فرمایند بله، اما فیختلف فی الموارد، در موارد مختلفه. فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالمین یقتضی عدم وجوب اکرام من انقضا عنه المبدأ قبل الایجاب، قبل از آنی که ایجاب بیاد، یعنی قبل از آنی که امر مولا بیاد، قبل از آنی که مولا بفرماید اکرم کل عالمه، اگر قبل از آن زید متلبس به علم بوده و علم از او منقضی شده، اینجا شک میکنیم این زید واجب الاکرامه یا نه، اصل براءت از وجوبه. براءت اقتضا میکند عدم وجوب اکرام کسی که منقضی شده از او مبدا، اما انقضا قبلا ایجابه. کما این که ان قضیت الاستصحاب وجوبه، استصحاب اقتضا میکند وجوب اکرام را، لو کان الایجاب قبل الانقضا، اگر این اکرم کل عالمه و این دستور مولا قبل از انقضا بیاد، یعنی اکرم کل عالمه آمد، زید عالم بود، شامل زید شد، حالا دو روز بعد این علم از این زید منقضی شد، دو روز بعد این علم از او منقضی شد، بگیم خب دو روز قبل وجوب اکرام داشته، حالا استصحاب میکنیم وجوب اکرام را. قضیه و مقتضای استصحاب وجوب اکرامه اگر ایجاب قبل از انقضا بیاد. فاذا عرفت ما تلونا علیک، مقدمات بحث مشتق تمام شد. فعلا ان الاقوال فی المسئله و ان کثرت ولو اقوال زیادیه الا انها، این اقوال حدثت بین المتأخرین، بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین، متقدمین از اصولیین دو قول بیشتر نداشتن. یک قول این بوده که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ، قول دوم این که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضیه. خب میگیم آقا چی سبب شد که اقوال در بین متأخرین از دو قول بیشتر بشه و شش قول بشه؟ می‌فرمایند که متأخرین خیال کردن، یعنی دو تا علت رو مرحوم آخون بیان میکنه. یک علت این که متأخرین خیال کردن اختلاف مبادی سبب اختلاف در وضع و موضوع له میشه، لذا بعضی هاشون گفتن اگر مشتق مبدأش حرفه و صناعات باشه این مشتق وضع میشه برای عام از متلبس و منقضی، اگر مشتق مبدعش از امور فعلی باشه وضع شده برای خصوص متلبس. این یک علت که متأخرین فکر کردن و توهم کردن که اختلاف در مبادی موجب اختلاف در موضوع له مشتق میشه. علت دوم، متأخرین توهم کردن که حالاتی که عارضه بر مشتق میشه سبب تعدد موضوع له میشه. مثلا گفتن بین اون جایی که مشتق محکومون علیه قرار میگیره و بین اون جایی که مشتق محکومون به قرار میگیره فرق وجود داره. اگر مشتق محکومون علیه قرار گرفت، این حقیقت در اهم از متلبس و منقضیه. اگر مشتق محکومون به قرار گرفت، مشتق حقیقت در خصوص متلبس. مرحوم آخون می فرماید ما قبلا برای شما روشن کردیم اختلاف در مبادی یا اختلاف در حالاتی که عارض مشتق میشه هیچگاه سبب اختلاف در موضوع له نمیشه. لعجل توهم این لعجل تعلیل برای اون حدوث اقوال بین متأخرینه. چرا اقوال بین متأخرین حادث شد؟ لعجل توهم اختلاف مشتق اختلاف مبادی فل معنا. مشتق به سبب اختلاف مبادی اختلاف پیدا میکند در معنا و موضوع له. این یک دلیل. او به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، یا احوالی که عارض مشتق میشه. اگر مشتق محکوم علیه قرار گرفت، گفتیم از ضارب و زیدون، گفتن اینجایی که محکوم علیه حقیقت در اهمه. اما اونجایی که محکوم به قرار میگیره بگیم زیدون ضاربون، حقیقت در خصوص متلبس. و قد مرت الاشاره، قبلا گذشت در امر رابع، الى انه لا یوجب التفاوت، انه یعنی اختلاف در مبادی و اختلاف در حالات سبب تفاوت در ما نحن به صدده نمیشه. ما نحن به صدده این است که هیئت مشتق موضوع له چیه. اختلاف در مبادی موجب اختلاف در کیفیت تلبس میشه، اما موجب اختلاف در موضوع له هیئت نیست. و یعطی له مزید و بیان فی اثناء الاستدلال علی ما هو المختار، برای این مطلب یک بیان اضافی در اثناء استدلال بر مختار میآورد. خب حالا مرحوم آخون نظرش چیه بعد از این همه مقدمات؟ میفرمایند به نظر ما مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس. مجموعا از کلمات مرحوم آخون سه دلیل بر این ادعا استفاده میشه. دلیل اول تبادره. شما وقتی میگید زیدون ضاربون، اون چه که به ذهن شما تبادر پیدا میکند یعنی زید الانم متلبس به ضربه، الان هم لباس زرد رو پوشیده. این که 5 سال پیش زده، من الان میگم زیدون ضاربون، هم دوشه برای این که گذشته زده. نه، وقتی میگیم زیدون ضاربون ظهور در حال تلبس داره. دلیل دوم این است که ما از زیدی که 2 روز پیش زده و امروز زدن از او منقضی شده میتوانیم این صفت را سبب بکنیم، بگیم زیدون لیسه بزار. صحت سلب داره. خب صحت سلب قبلا خوندیم دلیل بر این است که استعمال زارع در این زیدی که قبلا متلبس بوده الان لباس ضرب از او منقضی شده، دیگه استعمالش استعمال حقیقی نیست. دلیل سوم می‌فرماید ما می‌تونیم متصف به ضدش بکنیم. مثلا زید دیروز قائم بوده، اما می‌تونیم الان که قیام از او منقضی شده بگیم زیدون قائدون، و یک صفت مضاد با اون صفت منقضی شده بیاریم. این هم دلیل سوم. مختار اعتبار تلبس فی الحال، تلبس در همون حال تلبس، وفاقا لمتأخر الاصحاب و الاشاعره، در حالی که موافقت کردیم ما با متأخرین از اصحاب و اشاعره، و خلافا لمتقدمیهم و المعتزله، متقدمین از امامیه و معتزله گفتن مشتق برای اعم از تلبس. و یدل علیه، سه تا دلیل میارن. یک، تبادر خصوص المتلبس بالمبدا الحال، اونی که تبادر پیدا می کند خصوص متلبس به مبدا در همون حال تلبس. وقتی ما میگیم زیدون زاربون، اونی که به ذهن تبادر پیدا می کند خصوص زیدی است که تلبس دارد به مبدا، خصوص اون ذاتی که متلبس به مبدا در همون حال تلبس. این یک دلیل. دلیل دوم و صحت و سل مطلقا امن قضا ان. ما میتونیم سلب بکنیم، ضارب رو سلب بکنیم از زیدی که ضرب از او منقضی شده. زید دیروز ضارب بوده، امروز بگیم زیدون لیس به ضاربه. این کلمه مطلقا چیه معناش؟ این رو مختلف معنا کردن. خیلی از محشین کفایه مطلقا رو معنا کردن به این که در صورتی که یک قیدی که موجب برگردوندن لفظ از معنای خودش باشه در کار نباشه، مثل کلمه عبس یا کلمه قد نباشه. ما همینطور بگیم زیدون لیس به ضاربه، دیگه نگیم عبس، نگیم قد، اینها رو ما نیاریم، چون اگر اینا رو بیاریم دیگه صحت سرد نداره. زیدی که دیروز زده، اگر بگیم زیدون لیس به ضارب بالامس، این غلطه، چون در امس زید ضارب بوده. پس این مطلقا عرض می شود که اونطوری که مرحوم آقای حکیم در حقایق معنا کرده، عنایت الاصول معنا کرده، معنای مطلقایی. بعضی های معنای دومی برای مطلقا کردن. مطلقا گفتن حالا این مشتق مبدعش هر مبدعی میخواد باشه، چه مبدعش از امور فعلی باشه، چه مبدعش از امور حرفه یا صناعت باشه. اما به نظر میرسه این معنای دوم که در ذهنم میاد در کتاب منتهی درایه این معنا رو آورده، این معنا معنای درستی نیست. معنای درست مطلقا همینه که ما بگیم مطلقا یعنی یه قیدی کنارش نباشه، کلمه عرض یا کلمه قد در کنار او نباشه. صحت سند وجود دارد مطلقا از ذاتی که از او منقضی شده، کل متلبسه به این فل استقبال، کسی که متلبسه به مبدع میشه در استقبال، چطور دو روز دیگه میخواد بزنه؟ ما بگیم امروز بگیم لیس به ضاربه، چطور صحت سلب وجود داره؟ در اینجا هم همینطوره. و ذالک بیان این مطلب لوضوح ان مثل قائم و ضارب و عالم و ما یرادفها من صاهر اللغات لا یصدق علی من لم یکن غلطه، من لا یکون متلبسا المبادی، بر کسی که متلبسه به مبادی نیست. و ان کان متلبسا بها قبل الجری و الانتصاب، ولو متلبسه به مبادی قبل الجری و انتصاب باشه، ولو اونطور باشه، اما صبر نمی کنه. و یسه و سلب و ها هم سلب این مشتقات از این کسی که متلبسه به مبادی نیست صحیحه. کیفه چگونه صحیح نباشه؟ و ما یزادها به حسب مرتکز من معناها الازهان یستق علی، ضد این مشتقات یعنی ضد قائم که میشه قائم، به حسب ارتکازی که در ازهان وجود داره صدق میکنه. ضرورت از صدق القائم علیه فی حال تلبسه بالقعود، کسی که متلبس به قعوده بهش میگن قائم، بعد انقضاء تلبسه بالقیام، ولو دو ساعت پیش متلبس به قیام بوده. مع وضوح تضاد بین القائد و القائم، بین قائد و قائم تضاد وجود داره. میگیم چه دلیلی دارید بر تضاد؟ به حسب مرتکز لها لهما من المعنا، به حسب اون معنایی که از این دوتا در اذهان ما مرتکز کما لا یحقا. و حالا از همین جا مرحوم آخون همین تضاد صفات رو به عنوان یک دلیل سوم بیان میکنم که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.